قال عدم سجدن یعنی راکعن، یعنی خیلی خیلی دیدنه چون بعد خیلی خم می شدن دیگه انگاری که اینا سجده کرده بودن. مثلا بعضی گفتن سجدن یعنی رکعن، یعنی خیلی خیلی خم می شد. بعضی گفتن اصلا مراد این نیست، مراد متواضعن، یعنی سجد سجده کنایه از تواضع، خضوع، خاضعن یعنی خضوع داشته باشید. خضوع هم یک امر قلبی است، خضوع و خشوع امر ظاهری نیست، یک امر باطنیه. انسان خاضع انسانی نیست که سرش پایین باشه، انسان دلش باید پایین باشه، دلش باید خاضع باشه. البته یک نماد ظاهری میخواد که معلوم بشه که این آدم خاضع هست یا خاضع نیست. اون میشه مثلا بحث رکوع و خمیدگی و اینها. بله، لذا گفتن که اصلا مقصود از این یعنی با خضوع بیایید، کبر نداشته باشید، اون حالت منیت و تکبر رو بگذارید کنار، با حالت خضوع بیایید. البته برای اینکه این خضوعتون یک نمود ظاهری هم داشته باشه چکار بکنید؟ خم هم بشید، یعنی خضوع کنید به این معنا که خم هم بشید. مثل اینکه مثلا ما در مقابل فرسون رد میشیم به مجاور حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میرسیم، خب دلمون خاضعه، همینجا هم که ما هستیم دلمون خاضعه دیگه، هر جا هستیم دلمون خاضعه. ولی حالا اینجا که میرسیم علاوه بر این وایمیسیم خم هم میشیم، یعنی که نشان بدیم که بله ما در باطنمون هم خضوع داریم. این از این بابه. بعضی هم گفتن که این در از من یک در خیلی کوچولویی بوده، کوتاهی بوده که ناچار میشدن وقتی که میخواستن وارد بشن چاره ای نبوده جز این که سرشون رو پایین بیاورن. غار حرا مشرف شده باشید اینجوریه دیگه، آدم وقتی میخواد بره بعد حتما بعد خیلی دلا بشه تا بره داخل غار. جناب رازی میگه این درست نیست که بگیم که این در دیگه اونقدر کوچک بوده که اینا ناچار بودن که اینجا خم بشن و برن. میگه برای خاطر این که امر کرده، تکلیف کرده، ادخل الباب سجدن، اونجور باشه که دیگه ادخلو نمیخواد که همه ناچارن خواهی نخواهی قهری از اینجا برن دیگه اینطوری. پس این که میفرماید ادخل الباب سجدن میگه نه، معلوم میشه این که در کوتاه درست کرده بودن یا کوتاه بوده ناچار بودن، میشد از هم راست بری داخل وارد بشی. اما امر شدن به این که اینا این حالت داشته باشن که خضوع پیدا کنن. اینم بیان آقای فخر رازی داره. حالا این باب کجا بوده؟ باز همون اختلاف هست. یه عده گفتن که این باب همون باب اون قریه است که امرو به دخول اون قریه، همون که صدر آیه می فرماید ادخلوا هذه القريه. خب اون قریه یک بابی هم داشته که برای وارد شدن از اون در بعد وارد می شدن. حالا اگر اریحا هست یا اریحا هست اون باشه، بیت المقدس هست او باشه. و دیگر بعضی دیگر گفتن نه، مراد از این ادخلوا الباب نه باب القریه، باب بیت المقدس. یعنی وقتی میخواید وارد بیت المقدس بشوید یک بابی داشته. حالا اینم گفتن چه بابی بوده؟ گفتن دوتا، یکی اسمش باب حته بوده اصلا، یعنی یکی از هشتمین در از درهای بیت المقدس اسمش بوده از باب الحته، باب حته. تعجب همونی که اینا از این در باید وارد شدن که باب حته باشه. اینا مجاهد گفته الباب الصامن از بیت المقدس، که اینا مجاهد اینجور گفته. بعضی هم گفتن نه، باب القبه، یعنی یکی از درهای بیت المقدس اسمش باب القبه است که حضرت موسی که نماز میخوانده به سوی آن نماز میخوانده، بنی اسرائیل به سوی اون باب نماز میخواندن، از اون در به اینا گفتن که وارد بشوید. بعضی هم که گفتن نه، این همون قریه ایه که هم شده بودن که به اون قریه وارد بشوند. اینا راجع به اختلافاتی است که راجع به این جزئیات و خصوصیات این مطالب دارن. بعد مرحوم طبرسی از ابو علی جبایی نقل میکنه که ایشون گفته است که آیه ادل است بر قول کسانی که باب القبه، همون باب بیت المقدس را میگفتن نه باب اون قریه. ایشون یه شاهدی می آورد که را دیگه طول می کشه، خودتون خواستید رجوع بفرمایید، که ترجیح می دهد که مراد از این باب باب بیت المقدس، همون باب القبه، نه باب اون قریه ای که حالا اینا هم شده بودن داخل بشوند. یک قرینه ای می آورد که حالا اینا من عرض کردم دیگه طولانی میشه. اینا خودتون ملاحظه بفرمایید، تفسیر مجمع البیان جلد یک صفحه 118-119 زیل همین آیه شریفه 58 بقره. فخر رازی هم انصافا اینجا بحثای خوبی کرده، قابل استفاده است، در تفسیر مفاتیح الغیب جلد 3 صفحه 88-89. یعنی اگر خواستید را نکات تفسیری بیشتری را به آیه شریفه ببینید، این را یکی مجموع البیان، یکی هم تفسیر مفاتیح الغیب، تفسیر کبیر فخر رازی جلد 3 صفحه 88-89. اون وقت این آیه شریفه در سوره مبارکه اعراف هم با یکم اختلاف آمده، یه مقدار اختلاف اندکی فقط داره. آیه 161 سوره مبارکه اعراف، آیه 161 یک مختصر تفاوتی داره. و از قیل لهم، اینجا داشت و از قلنا، لهم هم نداشت و از قلنا، اونجا و از قیل لهم، اینجا ادخلو، اون آیه داد اسکنو، ادخلو هذه القريه، این آیه سوره اعراف داد اسکنو هذه القريه، فکلوا منها حیث شئتم، اینجا وکلوا منها حیث شئتم، رقدن هم دیگه نداره، اونجا رقدن داشت اینجا رقدن نداره. اون وقت اونجا قولوا حتا بعد از ادخل الباب بود در سوره بقره، اینجا قبلشه، تفاوت های اندکی که داره اینه، اینجا وقولوا حتا تون ودخل الباب، این کلمه حتا را بگید. حالا این هم معنی نکردم که وقولو در هر دو آیه دارد که بله، وقولو حتتون، وقولو حتتون، قولو حتتون، کلمه حته اینجا گفتن به معنای اینه که یعنی خدا یا احت زنوبنا، اغفر زنوبنا، مثلا اینکه ما باید میشیم بگیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا اغفر لنا یا غفار، امثال این میگیم، این کلمه معناش این بوده. اینا وقتی میخواستن وارد بشن حته به کار میبردن این کلمه، یعنی بله حته لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، یعنی لفظی برای استغفار، برای به اصطلاح توبه کردن بوده. اینم راجع به حتتون، اینجا در این آیه دوم اول و قولو حتتون ودخل الباب سجدن، اون آیه داشت ودخل الباب سجدن و قولو حتتون، یه تفاوت های اینجوری داره. نغفر لکم خطایاکم، اینجا هست نغفر لکم خطیئاتکم، ولی رسن عزید المحسین در هر دو هست. حالا این چرا این اختلافات اینا وجود داره دیگه، اینا بحث تفسیریه که باید رفت سراغ تفاسیر ببینیم. المیزان من تعجب کردم، حالا از جاهایی که خب المیزان معمولا گره گشایی میکنه و آدم استفاده میکنه، اینجا نه، اینجا اولا چیزی نگفته، خیلی زود رد شده، رفت بحث نگرده، علامه چیزی دستش نبوده، چیزی بوده خلاصه ایشون رد شده رفته بحث نکرده. در سوره بقره خیلی کوتاه دوتا کلمه معنا کرده و رد شده رفته. در اعراف هم که بگه اینقدر تقدم گذشت اونجا و یه حال میده با اونجا چیزی نیست، لذا در المیزان متاسفانه در مورد این آیه شریفه چیزی وجود نداره. از یه هست که علامه اینجا دیگه دستش خالی بوده، چجور بوده، چی بحث نکرد. بسیار حالا این راجع به این روایات و اینها خلاصه ما حصل. حالا معنی حدیث چیست؟ ما حصل معنی و مراد و مدلول حدیث این میشه که همون طوری که بنی اسرائیل در اثر اون گناهانی که کرده بودن بایستی یک کارهایی میکردن تا مشمول مغفرت الهی میشدن و خدای متعال اونها را قبولشون میکرد، توبه اونها را میپذیرفت و مورد عنایت خدا قرار میگرفتن، یکی از اون کارها این بود که باید از این دربی که مأمور شده بودن اون قریه را یا در بیت المقدس وارد بشن متواضعانه با خضوع و طلب مغفرت هم بکنن از خدای متعال تا مشمول عنایت و رحمت الهی بشن. اهل بیت پیغمبر اکرم در این امت همون شأنی را که اون بابل حته داشته دارند. یعنی چه؟ یعنی برای اینکه کسی به غفران الهی برسه، بهرمند از مغفرت و رحمت الهی بشود، بایستی رجوع کنه به اهل بیت و خاضع هم در مقابل آنها باشه، نه اینکه حالا رجوع کنه بگه آه شما چی میفرمایید، مثلا امام صادق بفهمند مرعین بگه خب حالا باشه شم شنیدم تمام، خودش رأی خودشا بگه، نه، یعنی تابع باشه، خاضع باشه، این تبعیت میشه دیگه. پس بنابراین حدیث باب حته یا احادیث باب حته هم مثل حدیث سفینه دلالت میکنه بر لزوم رجوع یک و تبعیت. اولا باید رجوع کرد به اهل بیت در مسائلی که به دین مربوط میشه، چون بحث غفران و مغفرت مربوط به دینه دیگه. دین برای اینه که انسان به غفران و مغفرت الهی دست پیدا بکنه. پس برای اینکه در از طریق دین به مغفرت الهی برسیم، دینمون را به عبارت باید رجوع کنیم به اهل بیت تا بفهمیم درست و نادرست دین چیست. یک، بعدم عمل بکنیم. یعنی شرطش اینه که هم رجوع به اهل بیت بشود و هم انقیاد و خضوع و تبعیت نسبت به اهل بیت باشه. ولی اون حرفی که اون آقای چیز گفته بود، آقای عبدالعزیز دهلوی گفته بود که بله، ما مثلا ابو حنیفه شاگرد امام صادق بوده، مالک هم شاگرد امام صادق بوده، پس ما اهل شیعه هستیم، شما شیعه نیستید. مثلا این شاگرد بودن که کافی نیست، یک کسی رفته باشه پیش کسی شاگردی کرده باشه، چیزای یاد گرفته باشه، بعد ملتزم به اونا نباشه، خضوع نکنه در مقابل او، تابع او نباشه، خود فایده نداره که. پس این باید باب حته باشه، یعنی باید خضوع باشه، کرنش باشه و تبعیت باشه. اینم ماحصل مدلول این احادیث باب حته است که در حقیقت مکمل و مؤید همون مدلول حدیث شریف سفینه است. جناب آقای همین ابن حجر مکی عبارتی داره که من عبارتیشونم در مدلول حدیث ها، اون سند را که نقل کردیم که گفته بود که جاء من طرق عدیدت یقضی بعضا بعضا، بعد درباره مدلول اینجور میگه: و وجه و تشبیه هم به باب حتتن، وجهش اینه ان الله تعالی جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب اريحا او بيت المقدس. ایشون هم هر دو نقل را در کلامش آورده، اون بابی که حالا یا باب اريحا بود یا باب بيت المقدس بود، مع تواضع و استغفار، همراه با تواضع و همراه با استغفار، سببا للمغفره، خداوند برای بنی اسرائیل اون را سبب آمرزش قرار داد. و جعل لهذه الامه مودت اهل البیت سببا لها. ایشان منحصر میکنه حدیث را، مدلولش را به مسئله مودت، که اون چه که اینجا مطرحه مودته. و جعل لهذه الامه مودت اهل البیت سببا لها. صفحه 191 از سوائق. خب خود این آقای ابن حجر اگر یادتون باشه قبلا درباره حدیث سفینه که مدلولش رو نقل کردیم از شما و از دیگران در بحث‌های قبلی، خاطر شریف هست که هم مودت را آورده بودن و هم تبعیت را، اطاعت را. اینم همونطوره، یعنی حالا دیگه ایشان دیگه به یه حد اقلی یک بخش از مدلول این حدیث را ایشان ذکر کرده، چون مودت مقدمه است در واقع. درسته که خود مودت هم ارزش داره ها، خودش هم از اون چیزاییه که فی حد نفسهی میتونه آدم را به نجات امیدوار بکنه، کمک بکنه، نقش داره، یعنی مقدمه صرف نیست. اما فلسفه اصلی مودت همان اطاعت و انقیاده، یعنی وقتی که آدم دل در گروه کسی داشته باشه که در جایگاه رهبری و امامت و ایناست، واسه تبعیت میکنه. علاوه که حالا همونطوری که توضیح عرض کردیم، تشبیه را نگاه بکنیم، از تشبیه چه فهمیده میشه؟ اگه اینا میگفتن آقا ما چاکر این باب هم هستیم، خیلی دوستش میداریم، عجب در خوبی، ولی اصلا وارد نمیشدن، چه فایده ای داشت؟ صرف این مودت که نمیتواند باشه، مودتی که منتهی بشود به عمل، تبعیت، یه مودت باشه و هیچ پیروی نباشه، چه فایده ای داره؟ پس اصلا تشبیه رو اگه ما دقت بکنیم، مودت هم باشه میشه مقدمه، مهم همان وارد شدن رجوع، همونطوری که عرض کردیم دلالت میکنند بر رجوع یک و خضوع و انقیاد هم دو، که این کاملا از حدیث مشخص است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.
محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف با ادامه بخش اول برنامه‌های این شبکه. مبنا رو شنیدیم، درس کلام حجت الاسلام بر مسلمین ربانی گلپایگانی که امیدواریم بهره لازم رو برده باشه. در حالی که ساعت 6:44 هست در کنار شما هستیم و تنفس صبح رو میشنویم، تلاوت صبحگاهی قرآن کریم، و ثواب این تلاوت رو تقدیم میکنیم به روح پاک تمامی شهدای عزیزمون امام شهیدان، مخصوصاً شهید سید حسن نصرالله. به اتفاق تنفس صبح رو میشنویم.
و الصبح اذا تنفس.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکی اسراء آیات 45 تا 54.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
وقتی قرآن می‌خوانی بین تو و کسانی که آخرت را باور نمی‌کنند دیواری نامرئی می‌کشیم تا از فهم حقیقت محروم بمانند. پرده غفلتی بر دلهایشان می‌کشیم تا آن را نفهمند و گوشهایشان را سنگین می‌کنیم تا حتی آن را نشنوند. برای همین است که وقتی با خواندن قرآن از یگانگی خدا یاد می‌کنی با نفرت دور می‌شوند.
نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
وقتی هم به قرآن خواندنت ظاهراً خوب گوش می‌دهند، ما بهتر می‌دانیم غرض و مرضشان چیست یا در گوشی به هم چه می‌گویند. حرف این جماعت بدکار این است:
اگر دنبال محمد راه بیفتید، فقط دنبال آدمی جادو شده راه افتاده اید.
ببین برای تو چه حرف‌هایی در می‌آورند. اینها از جاده عقل و انصاف خارج شدند و دیگر راه به جایی نمی برند.
و قالوا ائذا کنا عظاما و رفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا.
می پرسند
یعنی بعد از اینکه مشتی استخوان پوسیده و پراکنده شدیم باز از نو زنده می شویم؟
قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا.
بگو حتی اگر سنگ یا آهن هم باشید یا جان سخت‌تر از هر چیزی که فکرش را می کنید دوباره زنده می شوید. بعد فوری می پرسند
آن وقت چه کسی میخواهد ما را زنده کند؟
بگو همانی که اول بار آفریدتان، و بعد مغرورانه و با تمسخر سر تکان می‌دهند و می‌گویند:
خب حالا کی اتفاق می‌افتد؟
بگو شاید به همین زودی‌ها. آن روز خدا شما را برای حسابرسی فرا می‌خواند و همین شما ستایشگویان دعوتش را اجابت می‌کنید و خودتان معترف می‌شوید که انگار مدت کوتاهی در برزخ بوده اید.
و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ينزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربكم اعلم بكم ان یشاء يرحمكم او ان یشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا.
پیامبر، به مسلمانها سفارش کن که خوش رفتارترین باشند، چون شیطان با سوء استفاده از رفتارهای بیجا بینشان دشمنی ایجاد میکند. بله، شیطان دشمن علنی شماست. خدا حال روزتان را بهتر میداند. اگر لایقتان ببیند به شما لطف میکند و اگر نالایقتان ببیند مجازاتتان میکند. تو را هم وکیل وصی مردم نفرستاده ایم که به زور مسلمانشان کنی.
اللهم زیننا بزینت القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. هر جایی که هستید انشاءالله در پناه قرآن سلامت و موفق باشید. اینجا رادیو معارف است، ادامه بخش اول برنامه های این شبکه. شما دوستان گرانقدر رادیو معارف بهتر از بنده می دونید که نماز جمعه در بین مراسم های هفتگی جایگاه ویژه و مهمی داره و این نماز عبادی سیاسی علاوه بر بعد معنوی و عبادیش مظهر وحدت مسلمین و موجب شکوه و عظمت اسلامه. بله عزیزان، همونطور که شنیده ها حکایت داره، نماز جمعه این هفته تهران در روز 13 مهر ماه یعنی امروز به امامت رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای اقامه میشه. با توجه به رویدادهای اخیر و حمله موشکی ایران به اسرائیل، قطعا این نماز جمعه مملو از رهنمودهای گرانقدر درباره خیلی از مسائل روز کشور و نوید بخش اتفاقات خوبه. دعوت میکنیم از مردم شریف و عزیز که با حضور پرشور خودشون در سنگر نماز جمعه زینت بخش این فریضه با شکوه باشن. مراسم نماز جمعه این هفته تهران در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد.
گلواژه‌های روشن باران شنیدنی است، آری کلام یار به یاران شنیدنی است. پخش زنده خطبه‌های نماز با شکوه عبادی سیاسی جمعه به امامت ولی امر مسلمین رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی. زمان جمعه 13 مهر ماه، مکان مصلای امام خمینی تهران. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
صبحتون بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نودوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داده. بر این اساس مردم نیکوکار میتونن به این چهار روش که خدمت شما عرض میکنم هدایای نقدی خودشون رو واریز کنن. 1. شماره حساب 99999. 2. شماره کارت 6037 99 75 44 99 99 99. 3. شماره شبای IR 77 70 70 19 99 99 999 203. 4. شناسه دستوری 3112 1 مربع. امیدواریم همگی جزو نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنیم. ان الله یحب المحسنین.
کنار مال کشتم قدم برمیزم، حیاتم ملت دلت برق خشمی و خونخوار، حیای جیشت دورم بدن الله، ضربت سجه دمر اسرائيل باذن الله، ضربة السجين باذن الله دمر اسرائيل. لبان يا حيدر، لبان يا حيدر، لبان.
صفحه سوخت ولی نون و قلم پا بر جاست، یک علمدار دگر رفت و علم پا بر جاست، ریشه ظلم ز خون شهدا می سوزد، تا ابد سر و شهیدان حرم پا بر جاست. سردم از نغمه مرشد شده خالی، اما خوب بشنو که میان همه دم پا بر جاست. آن خروشی که ز حلقوم بریده است بدان، تا جهان هست و وجود است و عدم پا بر جاست. رفتی یار به آسانی و دل را بردی، سخت در سینه عشاق تو غم پا بر جاست. تنگ شد بی تو و یک لحظه نلرزید دلم، شک مداری که به راه تو قدم پا بر جاست.
راست که سر دشمن دمادم میبارد، خلاص که سر دشمن دمادم میبارد، دمارشان را دارد یمن در میآرد، دمارشان را دارد یمن در میآرد، خلاص که سر دشمن دمادم میبارد، دمارشان را دارد یمن در
میبارد. بله، باز هم درود میفرستیم به روح مطهر سید مقاومت سید حسن نصرالله، روحشون شاد باشه انشالله. از رادیو معارف همراهتون هستیم در ادامه بخش اول برنامه ها و آرزو میکنیم که انشالله روز خوبی را آغاز کرده باشید. تا ساعت 14 با تقدیم مجموع برنامه هایی در کنار شما هستیم که امیدواریم مورد توجه